Bismillahirrahmanirrahim. Envan-ı Kudüs'ten fermeden این بود که راجع به اندیشه های ضد استکباری امام و مبانیش بحث بشه. مرگ بر استکبار یعنی براءت، تبری. مرگ بر آمریکا، این که میگن مرگ بر آمریکا امام میگفت عبادت است، مرگ بر اسرائیل عبادت است، مرگ بر آل سعود عبادته، واقعا عبادته، ولی که جزء واجبات شماست. تبریه. ولایت چیه؟ دوست داشتن همه بندگان صالح خدا. وقتی میگه آقا ما از فلسطین، از مردم عراق، سوریه، لیبی، یمن، بحرین، حجاز، کجا، پاکستان، ما از همه جا از ملت های مظلوم دفاع میکنیم برای خدا، این میشه ولایت. اینا میگن یک اسلامی درست کنیم بدون ولایت و براءت و بدون امر به معروف و نهی از منکر، یعنی مسلمانایی که سیاسی نیستن، انقلابی نیستن، بی تفاوتن. میگه ما باید اینجوری کار بکنیم، چرا میگه این کارهای سنگین. حالا بعضی عباراتی که تو همین چند ماه اخیر من یادداشت کردم، ببینید چطور با فریب افکار عموم پیش میرن. اولا باز برای اینکه استکبار رو بیشتر بشناسیم، آمریکا اون مقدارش که لو رفت اعلام کردن که سرویس‌های جاسوسی آمریکا اون جایی که بتونن رسما کاپیتولاسیون میذاشتن، مثل ایران و همه کشورهای عربی الان کاپیتولاسیون هست، یا آخر در افغانستان هم چند وقت پیشان گذاشتن، اگر بتونن که رسما اشغال میکنن، نتونن اشغال کنن با مصوباتی مثل کاپیتولاسیون اشغال نامرئی و غیر علنی میکنن. خب بعد آدمای خودشون تو حکومت و تو نخبگان و رسانه‌ها و به عنوان روشنفکر و اینا میفرستن، اگر نشدم جاسوسی از همه ما، حتی از متحدینشون. دیدید اسنادی که یکی دو سال گای منتشر شد، حالا اون مقداری که علیه خودشونه که حجته، گفت که اینا مکالمات خصوصی 35 رئیس جمهور و شاه در جهان رو 24 ساعته دارن کنترل میکردن. ایناش لو رفته. بعضی از اینا رو میگه تا تو اتاق خوابشون رو کنترل کردیم. حالا ببین خودشون گفتن، تو اسناد آمده. یعنی حریم خصوصی ما حتی برای نوکرای خودمون قائل نیستیم. یعنی شاه آل سعود و کشورهای منطقه و اینا تا تو دستشویی هم میرن شنود میشه، باید مواظب باشن. خب حالا یک بخشش هم میخوان همه رو بترسونن که آقا ما همه جا هستیم. یک بخشش اینه، چون شما اگه اینقدر قوی بودید چطور ما ایران رو ازتون گرفتیم، پس گرفتیم، آزادش کردیم، چطور این منطقه رو داریم یکی یکی از دست رو خارج میکنیم؟ یک کمی برای ارعاب و ترسوندنه. اما اعترافات، 35 شاه و رئیس جمهور جهان 24 ساعته شنود میکرده، حالا هم بیشتر حتما. از متحدانش جاسوسی میکنه. استکبار یعنی تمام مردم آمریکا حریم خصوصیشون زیر جاسوسی این حکومت 1% سرمایه دارن. تمام ایمیل ها، تمام پیامک ها، ببینید آماری که رسما اعلام شد که مکالمه 60 میلیون مردم اسپانیا در یک ماه فقط شنود کردن و تو دستگاه کامپیوتری حفظ میکنن که بعدا اگه لازم شد چه. 60 میلیون مکالمه در مردم عادی اسپانیا در یک ماه. استکبار یعنی تکنولوژی رو به جایی که خدمت به بشر فعالش بکنی، علیه بشر فعال میکنی. مقامات اسپانیا، آلمان، فرانسه، انگلیس، اینا نزدیکترین آدماشونن. به کمک انگلیس، مقامات اسپانیا، آلمان، فرانسه، چه رسه به اتریش و سوئد و سوئیس، اینا همه رو میگه کنترل بکن. حتی پیامک ها و ایمیل ها و تلفن ها، حتی پیامک های رئیس جمهور برزیل و مکزیک، میگه اینا همه داریم که چه پیامک های خصوصی زدن، اینا رو نگه میداریم. مرکل نوکرشون تو آلمان، مرکل وقتی جوان بود عضو سرویس جاسوسی بود تو آلمان، اصلا یک جاسوس اطلاعاتیه. اینو بعد کردنش بعد مخصوص وزیرا، میگه از 2002 تا الان تمام تلفن‌های مرکل رو از قبل از اینکه حاکم بشه همه کنترل و ضبط شده، که دیگه مرکل هم صداش در اومد. بابا بالاخره آلمان خانم رئیس کشور آلمان دیگه، حداقل حریم ایران نگه دارید، هم خانم هم آلمان دیگه، این حریم نه. که این هم اعتراض کرد، اینا گفتن با ما هم بله، گفتن بله با همه بله. استکبار یعنی شبکه جاسوسی در خود آلمان. آلمان مستعمره‌شونه، حکومت مستقل و ارتش مستقل نداره آلمان مثل ژاپن. بازم اکتفا نکردن، داخل خود آلمان مردم آلمان رو شنود میکنن. این استکبار ایناست، برای هیچ کس حریم خصوصی قائل. امام وقتی میگه مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر اینا، یعنی به نفع ملت‌های اروپا هم هست، به نفع همه، به نفع ملت آمریکا است. آقا مرگ بر دو حکومت حاکمیت آمریکا یعنی دفاع از ملت آمریکا. ملت آمریکا قربانیان اینه. ما برای همین سمینارها و نشستات ایالت‌های مختلف هم با دانشگاهی‌ها روشنفکرانشون هم با مردم عادی جلسات مکرر داشتن. مردم آمریکا مردم مظلومیان. هیچی نمیدونن. اینترنت و فضای مجازی بهترین وسیله است آدم بتونه با مرد با ملت‌ها و با روشنفکرانشون تماس برقرار کنه. اصلا اطلاع از چیزی نه. هر چی که همون رسانه رسمیشون میگه نفر میکنن همونا درست. اطلاعات سیاسی ندارن، تحلیل ندارن. و من اونا رو واقعا مردم ملت آمریکا و ملت های اروپا رو از بقیه در حد بقیه ملت ها مستضعف میدونم. و بعد اکثرشون تو رفاه که نیستن که یه اقلیتی خیلی میکنن، بقیه بیچاره ها دو شیفت دارن کار میکنن، خودش و زنش زندگیش تامین شه تا آخر اون بده کار باید قسطش بده. خب اونا هم مثل بقیه ملت های اغلبشون، همشون رو من نمیگم، یه قشری دارن چرا خیلی مرفه و بخور، ولی اکثر ملتشون بیچاره ها مشکلات بقیه ملت ها رو اونا هم دارن و ناراضی هن، متوقع تریبون ندارن، صدا ندارن. خب اونا محکم سر حرفشون واسدن. یه عده تو کل آقا هم اسرائیل هم فلسطین حالا نمیشه چیکار کنیم اینا، مثل که کسی بیاد خونه شما رو بگیره بعد دیگه حالا بالاخره دو تا اتاق به ما بدین بقیه‌اش ما شما تو خونه ما هم ما باشیم هم شما باشیم اینا. و همین وقاحت از این بقیه‌تر، چون زمینی که کشته تجاوز کرده نابود کرده بعد بگه حالا هم ما هم شما. اوباما میگه که رئیس جمهور آمریکا رسما تا این دموکراتشه و رنگین پوست دورگشه، که اینا باز اینم بازی بودی هم یک نمایش بود که گفتن اگه از نوع کاکاسیاش هم اگه بخواید ما داریم، مسلمان میخواید داریم، وهابی بخواید داریم، شیعه لندنی بخواید داریم، چی میخواید؟ ما توی هر شبکی سمساریمون همه نوعشو داریم. آمده میگه آمریکا هرگز در مورد امنیت اسرائیل، در مورد اسرائیل با هیچ کس هرگز هیچ مصالحه‌ای نخواهد کرد. خب داره محکم میگه ما نمیذاریم اسرائیل تضعیف بشه. بعد بعضی از مقامات ما تو صحبتاشون گفتن که من این عبارت چون میخونم الان اسم نمیارم، برویم در باب رابطه با آمریکا نظرسنجی کنیم، در باب این که با اسرائیل چه نسبتی داشته باشیم، آیا سکوت کنیم یا بی‌طرف باشیم، نه اینکه موافق باشیم. ولی توی مباحث اولا که ملت ایران نظرش معلومه، این انقلاب اینا کردن، این نظام رو مردم نگه داشتن نه مسئولین. اگه دست مسئولین بود تا حالا این جمهوری اسلامی 10 بار سقوط کرده بود. ملت نگرش داشتن، تازه مسئولین میخوان بعضیشون سرنگون کنن، ملت نمیزنن. ولی من میگم در آمریکا نظرسنجی کردن، هیچ وقت از مردمشون پرسیدن که آقا ما این کارا رو بکنیم کجا، جنگ رو بندازیم کجا؟ خب راست میگن نظرسنجی کنن. اگر راست میگن رفراندوم کنن، ببینید ملت آمریکا اکثرا موافقن با این کارا، مخالفن مردم. تو اروپا نظرسنجی کنید، بگید آقا به نظر شما سیاست های انگلیس، فرانسه، اینا سه چهار کشورن، من کل اروپایی هم نمیم، بیچاره دولت های اروپایی همه شون اونا هم واداده هنه، نه اصلا استقلال و قدرتی که در زندان بکنن ندارن. سوئد، دانشگاه سوئد جلسه داشتیم، چند تا از استادای سوئد گفتن آقا کل سوئد توسط 14 تا خانواده به نظرم گفت 14 تا خانواده، کلن 5 خانواده اصلی هن که اگر استکاک منافع پیش بیاد اون 5 تا خانواده مافیای اونا حاکمه، همه چیزای اصلی ثروت دست ایناست. این 5 تا خانواده هم بدون اجازه آمریکا و اسرائیل هیچ کاری انجام نمیدن. اینجوریه. باید برید اون ملت‌ها رو نجات بدید. حالا آمریکا رو بفهمید که آمریکا رو که امام گفت شیطان بزرگه و گفت ما باش کنار نمیایم و گفت ما برای آمریکا منافع نمیشناسیم در منطقه و گفت ما همه جا در برابر شما میایستیم، اینا چرا بود؟ این دفاع از ملت‌های اروپا و آمریکا هم هست. و یک نکته دیگه، تنها جایی که دندان‌های آمریکا رو تو دهانش خورد کرد انقلاب اسلامی بود و امام بود. همه جا اینا برنده و پیروز بودن. از اینجا شکستشون شروع شد. اول تو ایران شکست خوردن، بعد تو لبنان شکست خوردن، حالا تو عراق و سوریه شکست خوردن، تو یمن شکست خوردن، عقب نشینی کردن، تو بحرین نتونستن کنترل کنن، تو افغانستان شکست خوردن، تو فلسطین و غزه شکست خوردن. از کی دارن شکست می‌خورن؟ اینا اولین شکست‌های آمریکا و سرمایه‌داری غرب و انگلیس و صهیونیست‌ها از جنگ جهانی دوم به امروز. اینا اولین باریه که دارن شکست می‌خورن و می‌رن عقب. شرایط خیلی حساس و مهمه و باید بهش توجه بکنیم. مسئله ما با آمریکا این نیست که حالا سر دو تا موضوع خاص در جهان یا بین الملل یا منطقه اختلاف نظر داشته باشیم که بگیم آقا اینا رو بریم با مذاکره حل کنیم. مسئله مرگ و زندگی است، مسئله هست و نیست ما و ملت‌های مظلومه. میگه تهدیدهای مکرر دشمنان ملت رو داریم میشنویم و اعلام میکنیم ما به هر شرارتی که انجام بدید پاسخ ما سخت و جدی خواهد بود. بله ما با آمریکا، به حکومت آمریکا بدبینیم، هیچ اعتمادی به اینا نداریم، به شما نداریم، چون در تمام تاریختون دروغ گفتید و جنگ افروزی کردید و خیانت کردید. هر جا دستتون زده رسیده زدید زیر میز، زیر میز توافق. خب الان دیدیم دیگه تو همین قضیه هستی تجربه خوبی بود. آخه تو این 30 چند سال میگفتن آقا هی خب معلومه هی بگید مرگ بر آمریکا، مذاکره نکنید، همین آشو همین کاز، حالا یه بار امتحان کنیم. خیلی خب امتحان میکنیم، 1 2 3 آزمایش میکنیم. به تمام تعهداتش ایران پیش پیش عمل کرد، همشو، هیچی هم نگذاشت که حالا اگه اون 4 تاشو عمل نکرد 2 تاشو باز بمون. گفت نه ما صادقیم، صداقت ما همه رو کشته. پیش پیش همشو عمل کرد. اون طرف تعهداتشو عمل نکرد، سری هم داره میگه نمیکنیم. اینا میگن نه هنوز کافی نیست، 4 تا آزمایش دیگه هم بکنید. این چیزایی که این قراردادایی که همطوری داره مطرح میشه، اینا میگه هنوز کافی نیست. خوشحالم ما رو از تو لیست سیاه درآوردن. کدوم لیست سیاه؟ اصلا لیست سیاه اینا خودشون میبندن، خودشون میگن لیست سیاه، خودشون میگن این سفید، هر وقت بخوام جای سیاه‌سفیدم عوض میکنن. مثل اینکه پیش‌فرض نادانانه، مثل اینکه در جهان یک نظم عادلانه بی‌طرف حاکمه، اون نهادهای بین المللی مستقل از آمریکا و غرب و شرق، اونا دارن لیست های سیاه‌سفید میبندن، اونا دارن بر حقوق بشر نظارت میکنن، اونا مواظب سلاح هسته‌ای ان. خب عمو خود همینان اونا، کسایی که دارن توی نهادهای اصلی در مورد حقوق بشر، در مورد دموکراسی، در مورد سلاح اتمی، انرژی هسته‌ای، در مورد بانک‌های جهانی، در مورد اینا کمکان، همونا همینان. هم. یعنی یکی هست، اینا چون لباسشون عوض میکنن بیان اونجا، میخوایم کنن یکی دیگه هست، اینقدر سطحی. مثل که کسی اونجا میزنه، آدم میکشه، دزدی میکنه، شیشه مغازه میشکنه، خودش میاد لباس پلیس میپوشه همون آدم. میگه آیا کارا رو نکنیم فلان بایده، بعد خودش میاد تو دادگاه میره لباس قاضی میپوشه میشینه پشت. میگه ما نهادهای حقوق بشر، ما نهادهای هستیم. بعد یه عده نهادان اینجا فهم میکنن واقعا اینا 3 نفرن. یک نفره کدوم 3 نفر؟ امام میگه به هیچ یک از این نهادهای بین المللی اعتماد نکنید، همشون دروغگوان، همشون وابستن. هر وقت یه عروسکی میارن، یه عروسک گاهی مترسک، عروسک گاهی خیلی عروسک گاهی کمتر. این یارو که الان گذاشتن توی سازمان ملل و او یاروی دیگه که گذاشتنش توی انرژی هسته‌ای، اینا به مترسکن اصلا، اینا استقلال دارن از آمریکا. خودش اولی که آمد گفت، من اولی که آمد آمریکا اجازه داد، آمریکا و غربی و انگلیسی اینا گفتن این بیاد، سلیمستا گفتن این بیاد رئیس سازمان ملل، خودش آمد رسمن گفت، من اصلا تعجب و خجالت هم نمیگیرم، رسمن گفت که من سعی میکنم این کار آمریکا رو جبران کنم، من تشکر میکنم، یعنی من خوب نوکری خواهم کرد. کدوم نهاد مستقل بین المللی؟ خب اینا تعهد کردن تحریما رو بردارن، پولای ما رو برگردونن. خودشون گفتن 150 میلیارد دلاره. حالا میگن اینجوری اونجوری. بعد میگه ها نه یک بند دیگه هم بود، اون رو منظورمون این بود، اون بنده. که چی؟ که حالا بانک‌ها همکاری نکنن. بعد فردا بندرها چیکار کنن؟ خب آقا جون اینم یک آزمایش، این امتحان لازم بود برای نسل شماها، چون شماها که تازه آمدید ممکن واقعا تو ذهنتون میامد که آقا واقعا خب چرا کوتاهی کردین؟ خب یک مذاکره بکنید مسائل حال. خب بفرمایید. میگه آقا ما با آمریکایی‌ها بدبینیم، ما هیچ اعتمادی به اینا نداریم، اصلا دولت آمریکا غیر قابل اعتماده، خود برتربینه، یعنی مستکبر، غیر منطقی است، عهد شکنن و در تصرف شبکه صهیونیسمن. ما با اینها بدبینیم و هیچ اعتمادی نداریم و اینا همیشه مدافع رژیم صهیونیستی بودند. یک کسانی هستند در حکومت‌ها با توسل به دامن آمریکا ضعف و ناتوانی خودتون رو برملا نکنید، بی‌شخصیتی، این بیشخصیتی رو علنی نکنید، برای خودتون نگه دارید. از گرگ ها و درنده ها برای شبانی کمک نگیرید. میری به گرگ میگی بیا چوپان گله ما باش، آمریکا بیا میشه مواظب منافع ما باشی، میشه شما یک کاری کنی ما بمب اتم نداشته باشیم ولی تو 1000 تاش داشته باشیم. از گرگ‌ها و درنده‌ها برای شبانی و برای حفظ منافع خودتان استمداد نطلبید. ابر قدرت‌ها آن لحظه‌ای که منافعشان اقتضا کند شما را بلکه قدیمی‌ترین دوستان خودشان را قربانی می‌کنند. خب با شاه هم کاری کردن. دلم برای این شاه سوخت بدبخت. این همه نوکری و جنایت و خیانت کرد، بعد که در رفت آمریکا راش نداد. خب بابا اینقدر نوکری کرده، اقلا یک نمک شناس باش. اینجا بچه‌ها که لانه جاسوسی رو گرفتن با آمریکا گفتن از آمریکا بیرونش کن یا تحویلش باید بدی برای محاکمه. آمریکا اولا اینقدر ترسو و بزده که عقب نشینی کرد. همین ابرقدرت. ما گفت هیچ غلطی نمیتونه بکنه. جاسوساشونو بگیریم، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. و واقعا هیچ غلطی نتونستن بکنه. امام کمر آمریکا رو شکست. امام اینو کرد یک ابرقدرت رو کرد قدرت درجه دو. خود مقامات آمریکا میگن دیگه تو دنیا کسی از ما نمیترسه. هیبت ما رو شکست خمینی. انقلاب اسلامی شکست ما رو. اسرائیل هم توی این چهار جنگ اخیر هیبت شکست. اسرائیل شکست ناپذیر بود. حالا شده یک موجود شکست خورده که باید مواظب بقای خودش باشه. نه گسترش، به فکر گسترش. اینا میگفتن نیل تا فرات هم مال ماست، یعنی تا عراق. حالا باید مواظب باشن خودشون نیفتن. اونا بهترین نوکراشون هم قربانی میکنن. خب صدام همه به اینا خدمت کرد. ترسیدن صدام رو تحویل بدن. نیروهای انقلاب اسلامی تو عراق، نیروهای اردوگاه انقلاب صدام رو دار کشیدن. شاهد فیلمش هست دیگه. اینا با نوکراشون اینجوری هن. همین آل سعود یادتون باشه، تاریخ مصرفشون تموم شه دیگه به دردشون نخورن، همین رو قربانی میکنن. مبارک رو چطور قربانی کردن تو مصر؟ قذافی یک عمر شعارهای ضد آمریکایی داد، بعد خیانت کرد، ترسید، تسلیم شد. وقتی که تسلیم شد این کارو باش کردن. وقتی که یک گفتگوی تلفنی شد بین مقامات ما با رئیس جمهور آمریکا که بعد دیگه اینقدر خوشحال بودن، گفتن تمام مشکلات حل شد دیگه، اصلا دنیا از فردا رنگ برنگ آفتابی شد، همه مشکل آبمون هم حل میشه و مشکل نونمون هم حل میشه و همه این کارا رو گفتن. یکی از مقامات درجه بالای جمهوری اسلامی که ایشون اومد صریح گفت، الان تو رسانه ها حرفش توی بایگانی رسانه ها، ایشون گفت که این تماس تلفنی از عنایات خدا در حق ملت ایران بود. عنایات خدا در حق ملت، یعنی ملت ایران باید سپاسگزار باشه، مدیون ما است، بدهکارم شد، دیگر نباید به دوران گذشته برگردیم. اینا مصلحت کشور اینجوری تشخیص مصلحت میدیم؟ دیگر نباید به دوران گذشته برگردیم. دوران گذشته کی بود؟ وقتی که خود همینا سربازان امام بودن و تندترین حرفا رو علیه غرب همینا زدن و حرفای درستی هم بود. اونها شعارهای دهه 60 درست بود، شعارهای یک زمان امام مطرح شده درست بود و موفق و کارآمد بود و با همون شیوه پیروز شدیم، با همون شعارا میتونیم تو همه صحنه ها پیروز بشیم. غلط کردیم در میاره، صدای غلط کردیم بالا میره، میخوان خفقان تکرار بکنن، بساط دیکتاتوری به اسم مدل را بنزن که کسی انتقاد نکنه. نتانیاهو اسرائیل میگه که ایرانی ها خودمون هم میدونستیم که اینا بمب اتم نساختن، نمیخوان بمب اتم بسازن، میخوان مسلح و قوی بشن که کسی جرئت نکنه دیگه به ایران حمله کنه. اما ما گفتیم که ایران برای زدن آمریکا دنبال موشک و بمب اتم است و هدف ایران بمباران آمریکاست و قبل از آن بمباران کل اروپا. اروپا سخنرانی کردن که ایران میخواد اروپا رو به خاک و خون بکشه، ایران میخواد به آمریکا حمله کنه. ایران کنار مرزهای آمریکا نیرو گذاشته توی آمریکای مرکزی، تو ونزوئلا و کوبا و فلان، میخوان حمله کنن. ایران میخواد بیاد آمریکا رو اشغال کنه. خودشون علیکی میترسونن عمله که چی؟ خب این حرفا رو زدن. بعد خود این نتانیاهو با خنده گفت که تحریم ها باید تقویت بشه. نطق مقامات ایرانی، بعضی مقامات ایرانی نشون میده که این فشارها بی اثر نیست. چون یه ادبیاتی داشت امام که میگفت که هر کاری ازتون برمیاد بکنید، ما با این تحریم ها تسلیم نمیشیم، ما قوی تر میشیم، چون میفهمیم دیگه رو شما نباید حساب کرد، به غرب نباید تکیه داد، باید خودمون قوی بشیم. این نیرو بود، این فکر بود که این انرژی رو ایجاد کرد. امروز موشکای قاره ما که گله آر پی جی به ما نمیدادن، سیم خاردار نمیدادن، امروز موشکای دوربرد با چند هزار کیلومتر ساختیم، تانک دارن میسازن، هواپیما دارن میسازن، سریعترین موشکای زیردریایی رو ساختن. همون فشارا بود. هر جا که ما تحریم سنگین بود امروز ما یه قدرت جهانیم تو ورسا. هر جا که فشار روی ما نبود همچنان وارد کننده و مصرف کننده و ضعیف و آسیب پذیر. امام این جمله رو گفت که آقا ما با این تحریم ها قوی تر میشیم. بعد میبینی بعضی مقامات میان مسخره میکنن جمله. بله بعضی ها معتقدن با تحریم خوبه، تحریم طرفدار تحریمه. کی طرفدار تحریمه؟ تحریم ظلمه، ستمه، اما به این بهانه که تو نباید بعد وا بدی که آقا. بی بی سی میگه که همون موقع که برجام امضا شد گفت در ایران زیادی خوشبین کردن همه رو که کل تحریما داره برداشته میشه و کل پولاشون هم الان برمیگردونن، در حالی که هیچ یک از این دو اتفاق نخواهد افتاد. تازه اگر همین الان صادقانه بخوان همه تحریما رو بردارن حداقل 10 تا 18 سال طول میکشه تا این کارا بشه. تازه اگر بنا باشه بشه، که اصلا کسی همچی بنایی نداره، همچی قولی هم نداده به اینا. اوباما گفت تحریم ها ایران رو کشون پای میز مذاکره و در این حال گزینه نظامی رو میزه. یعنی شما هر چی عقب نشینی کنید بازم ما آماده جنگیم، ممکنه بهتون حمله کنیم. استکبار یعنی این. یه قولی میدی بعد میزنی زیرش، بعد طلبکارتر میشه. آمریکا میگه ما توافق بد رو نمیپذیریم، بد به تعریف خودش. ما هم نمیپذیریم، نباید میپذیریم بد به تعریف ما، چون بد تعریف توافق بد برای آمریکا توافق خوب برای ماست، توافق بد برای ما توافق خوب برای اوست. منافع کدوم کفه سنگین تره؟ تایمز اسرائیل میگه سخنان فلان مقام ایرانی، یکی از آقا مقامای درجه یکی کشور سخنرانی کرد چند وقت پیشا، گفت که اسرائیل هم باید به امپیتی بپیوندند. تایمز روزنامه اسرائیلی گفت اصلا ما شوکه شدیم، سازمان ملل هم مبهوت شد. اینا تا حالا میگفتن که اصلا رژیمی به نام اسرائیل را به رسمیت نمیشناسیم، اصلا چنین رژیمی باید براندازی بشه. حالا معلوم میشه به رسمیت دارن بعضیاشون میشناسن، میگن ولی بیا به ام پی تی ملحق شو. یعنی تو یک کشور رسمی قانونی هستی، یک رژیم قانونی هستی، تو بیا ملو. میگه قبلا مشروعیت ما نفی میشد، حالا دارن خواهش میکنن که ما هم بیاین این قرارداد ام پی تی رو در باب انرژی هستی امضا کنیم که ما هم با معتوم نمیخوایم. میگه ما هم چیزی هیچ وقت امضا نمیکنیم. عرضم رو ختم میکنم با این جمله. امام میگه اسلام دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالت هم. مکتب مبارزان و مردم ضد استعماری است. رهبری میگه از جمله مواد سلطه فرهنگی اینه که این تصور رو الغا کنن که غرب موجود برتر است، آمریکا درجه یک است. نتیجه بگیرن که مقابله با آمریکا و غرب هم جرم به حساب میاد، جرم خلاف منافع ملی است و هم بیفایده است، در حالی که امام نشون داد هم عین عدل هم کاملا بافایده است، اثر داشت. امروز تو 110 کشور دنیا دارن پرچم آمریکا رو آتش میدن، حتی تو خود آمریکا چطور میگه اثر نداره؟ همین شعار مرگ بر آمریکا این کارا رو کرد. راهپیمایی قدس امروز کار اسرائیل رو به اینجا کشونده، لب پرتگاه که سقوط کنه. آقا برای اولین بار تو بعضی کشورهای اروپایی دولت‌های اروپایی دارن اسرائیل رو تحریم میکنن. خیلی چیز عجیبی ها. اینا همشون اصلا شرطی که بیان سر کار اینه که باید می‌رفتن با صهیونیست‌ها با اسرائیل بیعت کنن، چون که رئیس جمهورهای آمریکا از هر دو حزب باید قبل از انتخابات و بعد از انتخابات باید برن اسرائیل بیعت کنن. حالا دولت‌های تو اروپا هستن غیر از بخش غیر دولتی، دو چند تا دولتن که الان دارن کالاهای اسرائیل رو تحریم می‌کنن. اصلا اینا باور کردنی نبود تا 40 سال پیش. اصلا تو مغز کسی خطور اینا کار انقلابه. مبنای محاسبه میشه مسائل دنیا، همه دنیا باید مبنای محاسبه شون این باشه. اصالت غرب، آمریکا صهیونیست. هر کاری بخوای بکنی باید اول ببینی اینا خدایان، باید ببینی اینا چی میگن. بعد شما حزبی داشتید، یک حزب از این احزاب به اصطلاح اصلاح طلب داخل کشور، نامه نوشت به اوباما. این جمله رو دارم عین نامه‌شون می‌خونم. نامه نوشت به اوباما وقتی که قضیه مذاکرات برجام راه افتاد. عین متنشو می‌خونم، بیانیه دادن. درود به اوباما میگن. درودی به گرمای ریگ‌های کویر مرکزی ایران. درودی به رنگ دلنشین زندگی در بیابان‌های سرخگون آریزونا. از شما درخواست میکنیم با ورود مؤثر به همه موضوعات زمینه گفتگو در همه مسائل را با مقامات ایران فراهم بفرمایید. حالا بگو بنیاد فورد و بینا کو محصولاتشون؟ اینا این محصولاتشون. سایت نهاد امنیتی اسرائیل دبکا میگه لحن میانه رو و سازشکار برخی مقامات جدید ایران حتی پیش از آغاز مذاکرات به نتیجه دلخواه ما رسیده است. اصلا ما همینو میخوام. ادبیاتتون عوض شه. و میگه هر اتفاقی که تو منطقه افتاده هدف ایران بوده. رابرت فیسک میگه هدف سوریه نیست، ایران است. هدف ما عراق نیست، ایران است. هدف در افغانستان، در یمن و در کل منطقه و لبنان، هدف فقط ایران است، چون تمام مشکلات ما زیر سر ایران است. بعد توهین هم میکنن، بعد از اینکه بعضی مقامات ما این همه کوتاه آمدن، حالا من نمیگم حقارت و ذلت، رسما اون خانم مسئول سیاست اروپا، اتحادیه اروپا، گفت دروغگویی بخشی از دی ان ای ایرانیان است. خب اصلا این تو دی ان ای ایناست. خب فرمودن بعضی میگوین تکنولوژی غربی چون بر اساس تفکرات استیلاجویانه و استکباری است، فرهنگ استکباری را وارد میکند. پس آیا انقلاب با تکنولوژی غربی مخالف است؟ آیا تکنولوژی اسلامی با تکنولوژی غربی فرق دارد؟ این سوالایی که دارین سوال مهمیه و وقت میگیره. من میخواستم سوالا رو جوابای کوتاه‌تری بدم، ولی خب حالا این سوالم چون گاهی پرسیدن عرض بکنم. تکنولوژی هم یک پدیده واحد یک پارچه نیست. یعنی چی تکنولوژی؟ اگه منظورتون اینه که یه منطق مادی پشت تکنیک و ابزار است، خب یک منطق الهی هم میتونه پشت تکنیک و ابزارسازی باشه. اینجوری نیست که فقط مادیون، کسایی که اصالت دنیا و اصالت ماده و اومانیست و سکولاریستن، اینا فقط به فکر برای اینا معنادار باشه که به فکر ابزار و رفاه و تکنیک باشن. نه خیر، ما چقدر آیات و روایت داریم که به این مسئله عقل ابزاری، عقل معاش، تدبیر، برنامه ریزی، آسان کردن زندگی، مشکلاتی که لازم نیست تحمل بکنی، اینا رو هم عبادت دانسته. اصلا حل مشکلات مردم رو چقدر ما قرآن رو باید دعا داریم که آسان کردن زندگی برای مردم عبادته. منتها آسان کردن یه چیز رفاه پرستی و لذت پرستی چیز دیگریه. تکنولوژی اگر در خدمت هر جا در خدمت آسان کردن زندگی و پیشبرد مطالبات اسلامی باشد، اسلامی و مشروعه. بخشی از تکنولوژی واجب میشه، بخشش مستحب، بخشی فلان. اما تکنولوژی حرام و مکروه هم داریم، تکنیک و ابزار، اوناییه که خلاف مطالبات اسلامی عمل میکنه. مطالبات اسلامی چیه؟ اسلام جامعه بیمار میخواد یا جامعه سالم؟ خب یالم آیات و روایات داریم، اصلا تو دعاهای میگن خدایا همه بیمارا رو شفا بده. یعنی چی؟ یعنی یک ارزش اسلامی است، یک ارزش الهی است. خب پس تکنیک و ابزاری که کمک کنه به مهار بیماری ها که برشته شما مربوطه، این عبادته، به شرطی که این عمل عمل صالح است، به شرطی که، اما یعنی عمل مفیده. اما اگه میخوای خودت هم رشد کنی به عنوان عامل، نیت تو هم مهمه. ببین شما یک مریض رو وقتی که فردا علاجش بکنی یا دردش رو تسکین بدی، یک عمل خوب انجام دادی. خب خدمت به او خدمت کردی، این عمل یک عمل مشروع، عمل درستی است. حالا سوال دوم، به خود من چی میرسه؟ از لحاظ انسانی ها، منظورم پول نیست، حواستون باشه. هم شما ها که الان هی متلک میگید به این آقا اصالت خدمت جهاد فلان، 20 سال دیگه نصفتون عوض شدید. همینه که الان گاهی فیشای حقوقی اینا میگیرن و یا تو پزشکی وروگر یا تو مهندسی اینا آب میبندن به کارشون و تجارت میکنن با جان و مال مردم، همینا 20 سال پیش بعضی هاشون جزو دانشجوهای بودن، میامدن اردو مشهد و مرسن حرم امام رضا و دعای توسل میخوندن و اینا. کم کم میگن که آقا بلش کن بابا، بلش کن، اما جوانی بود نگاه، پولا رو صدای جیرینگی جیرینگ پولا رو میشنیم. 4 تا ویلا داشته باشم خوب نیست؟ سالی 5 تا سفر خارج بریم و رو تفریح بده؟ شما تا 10-15 سال 20 سال دیگه این همین حرف رو میزنید. منطقه بعضیتون مقاومت میکنید، تقوا دارید، بعضیتون رها میکنید، میشید همین هایی که الان فیش حقوق 100 میلیونی من میدارن. تکنولوژی حرام، تکنولوژی واجب، تکنولوژی، تکنیک و ابزار، صنعت مستحب داری، مکروه داری، مباهم داری که بستگی داره به نوع استفادهش. تو کی رشد میکنی؟ حتی از عمل خوب، وقتی که نیت، انگیزت، هدف خدا به خدمت به خلق باشه. اما تو پولت هم بگیر در حد مشروع. کی تو ضرر میکنی؟ وقتی هدف تجارت با جان مردم و مال مردم و شهرت طلبی و ایناست. تو داری خدمت میکنی، ظاهرش خدمته، بله به او ظاهرا خدمت، به خودت داری خیانت میکنی، تازه به او هم خیانت هم میکنی. این تو همه رشته‌ها هست، مهندسی، معلمی، پزشکی، آخوندی، وزیر، وکیل، همش دو تیپ، دو نوع، دو مدل داره. همه جا تقسیم میشه به مشروع و نامشروع، حرام و حلال. اسلام با نابرابری یا برابری، کدوم جامعه رو میخواد؟ خب حالا هر مدلش مدیریت و مدل و تکنیک و ابزار و رسانه ای که کمک کند به برابری میشه صنعت حلال مشروع، هر کی خلافی باشه میشه نامشروع. رسانه، هر رسانه دو جور کارکرد داره. یک کارکرد آگاهی بخشی، امر به معروف نهی از منکر، رشد جامعه، شفاف کردن نظام مدیریت کشور، این همه عبادت، این میشه رسانه اسلامی شرعی. رسانه‌ای که میره فضولی تو حریم خصوصی مردم، آبروریزی، دعوا را انداختن بین مردم، جنگ مذهبی، نژادی، قومی، فیلم‌های خصوصی مردم رو منتشر کردن، این میشه رسانه حرام. پزشکی هم همینطوره، حلال و حرام داریم. مهندسی، همه چی. آخوندی هم داریم حلال و حرام. تو من طلبه هم خودم آخوندی هم دو جوره، آخوندی حرام، آخوندی واجب به حلال. داری چیکار می‌کنی؟ ابزار تو پزشکی، ابزار من آیا حدیثه، میتونم باش خیانت کنم، باش خدمت کنم، دکون باز کنی، بار خودتو ببندی یا به خلق برای خدا خدمت کنی. پس این که تکنولوژی غربی چون بر اساس تفکر استیلاج اصلا ما به غربی شرقی کار نداریم. آقا غربی شرقی چیه تو این قضیه؟ تو این قضیه مسئله علم و صنعت و تکنیک یا در مسیر مطالبات و ارزش‌های اسلامی و انسانی به کار می رود و به درد می خوره اون شرعی و اسلامی است، یا علیهش اون ممنوعه و باید باش مبارزه کنی اگه می تونی. تمام. استکباری، روش استفاده اینا استکباریه، نه اصل. آهان این میکروفون الان استکباریه یا غیر استکباریه؟ این الان این استکباری نه استکباری غیر استکباریه. تو این جلسه الان این میکروفون ضد استکباری داره عمل میکنه. دریم علی راجب استکبار علی استکبار، اما همین میکروفون یک کسی بشه اینجا سمون استکبار رو توجیه کنه. این میشه پیامبر اسلام در صورت توهین به یهودی و مسیحی به عنوان دادستان مسلمانان رو مؤاخذه خواهد کرد. بله این شعار روایت پیغمبر، در حالی که شعار مرگ بر آل یهود در پرچم انصار الله یمن هست. این آل یهود دقت کنید تو تعابیر دیگران هم هست. یهود در واقع ما دو تا یهود داریم، یک یهودی که دینه که اونا همین اتفاقا یهودیایی ان که ضد صهیونیستن و اینا متاسفانه سخنگو ندارن و ضعیفن. خیلی از یهودیای خود ایران هم همینجوره. من یهودی دیدم تو همین تهران، یه آقای یهودی بود داشتم از خیابون رد می‌شدم، از این چیزای یهودی هم گذشته بود سرش کلاهای، آمد جلو و من فهمیدم که خب یهودی ایشون. آمد جلو، من فکر کردم که حالا می‌خواد انتقاد و اعتراض کنه اینا، اصلا خدا شاهد باور نکردم. گفت که من وقتی بحثایی که می‌کنیم مثلا گاهی بحثی مسائل اسلامی تو شهست آیه و حدیث اینا، من اولا بحثا شروع میشه به خانم و بچه ها میگم همه بشینین قلم و کاغذ یادداشت کنین. خیلی من تعجب کردم. خب یه یهودی اینجوری ما داریم که میفهمه ما مسلمونه، میفهمه ما، ولی که اینجوریه میخواد واقعا کار. مسیحی من دیدم همینطور، جوان زرتشتی دانشگاهی من یه وقتی دیدم تو خیابون انقلاب کتاب فروشی ها میرفتم، اینا دیدم آقای احمد جلو بود، من زرتشتی ام دانشجوی دکتری بود، گفت ما یک جمعی داریم دوستانمون، همه وصفمون اینه که همه من دانشجوی دکتری هم رشته هستیم و 30-40 نفر پسر و دختر و اینا، چه مسلمون چه مسیحی چه زرتشتی چه یهودی همه هستیم، ولی هیچ کدومون مذهبی نیستیم اصلا، با هم رفیقیم و اینا میریم کوه. خب ایشون گفت که یه وقت داشتی بحث میکردی از علی و اینا حرف میزدی اینا، خیلی اینقدر این روایت های علی قشنگ بود که ما کفش کوه پوشیده بودیم، دختر پسری داشتیم میرفتیم کوه، دیدیم یک دو سه تا جمله از علی گفتی دلمون نیومد، دیدیم خیلی تا حالا نشدیم علی حرفا رو زده باشه، کفشامون در آوردیم نشستیم گوش کردیم. نظر شما در مورد FATF چیست؟ آیا با استکبار ستیزی در تعارض است؟ آیا با پذیرش FATF رسما نهادهای انقلابی را به عنوان تروریست نبپذیرفتیم؟ ببینید ما یک مشکلی که داریم اینه که بدون اینکه با افکار عمومی صحبت کنن یواشکی عده تصمیم میگیرن برن یه کارایی میکنن، بعد که اگه رسانه‌ای نشود که هیچی ولش کن بره، اگه رسانه‌ای شد بعد من نه آقا منظور این نیست، اون شما نمیفهمید. خب آقا اول ما که نفهمیم، شما یه جوری حرف بزن که ما بفهمیم، یعنی کل ملت نفهمه، چون یه کاری بکن ملت بفهمن، چون از اون طرف یک جور حرف زدن، از اون طرف ما شاهد بودیم قراردادهایی در ایران پس از انقلاب بسته شد که تمام کسانی که این قراردادها رو بستن یا این معاهدات رو امضا کردن میگفتن، بعضیاشون هم واقعا عقیده داشتن که اینا هیچ تهدید و صدمه‌ای برای کشور نیست و نداره و اینا فرمالیته است. خب همون قراردادها کار دست ما داد بعد. بله راست میگم، در تمام دنیای قراردادها فرمالیته است، مگر اینکه با منافع استکبار تعارض پیدا کنه. وقتی تعارض پیدا کرد بعد میبینی فرمالیته میشه غیر فرمالیته، خیلی واقعی. وقت پاشوانی میشه یا آقا تحریم فشار فلان بندرات فلان، خب آقا یه عالم قرارداد امضا شده که ظاهرش نگاه کنی استعماری نیست، حرفای خوبیه. مثل همین قضیه آقا، این حرف بدیه شفاف سازی نظام بانکی؟ نه، واقعا یکی از مشکلات نظام بانکی عدم شفافیت. بله واقعا پولشویی میشه، بله پولشویی میشه. همین کارهایی که الان کردن تو قضای یک بانک ها همین یک نمونه پولشویی بود دیگه. پولشویی یعنی چی؟ یعنی در زیر یک ظاهر قانونی کار غیر قانونی انجام بده، اسم پول رو عوض کنی ولی پول همون پول باشه. این پولشویی همه جای دنیا هست، در همون نظام هایی هم که میگن نظام بانکی ما شفافه از همه بیشتر پولشویی. در خود همین کشورهایی که میگن بانکای ما شفاف، همشون پولشویی دارن. منتها اینا چی کار میکنن؟ یه مرتبه گره میزنش با تروریسم، تروریسم هم گره میزنه با فلسطین و حزب الله و انصار الله و نیروهای انقلابی. خب اینا رو که تو اون نامه ننوشته رسما که آقا منظور اینه یا اینجا میشه اینو به اونجا گیر داد، میگه نه آقا پولشویی، شما از پولشویی دفاع میکنی؟ نه آقا پولشویی که چیزی بری کلو پس امضا کن. خب آقا امضا میکنی، این مواد مبهم داره، مواد نامعلوم داره. خود همین برجام هم همینطور بود، بعضی مواد برجام خوب بود قانونی، بعضیاش بسیار خطرناک بود، همون موقع معلوم بود، گفته شد. همون موقع من خودم 10-20 سوال پرسیدم از این آقایون در نماز جمعه تهران که آقا این سوالات جواب بدید، جواب ندادن. حالا الان میگن که آقا توقع داشتید برجام تمام مشکلات ما رو حل کنه. بابا شما که قبلش میگفتید همه مشکلات حتی مشکل آب خوردن ما هم به برجامه، که شما که میگفتید همش به این مربوطه، حالا باز میگید حالا توقع دارید همه مشکلات حل شه؟ بله نامردی دارن میکنن. خب بابا بهتون گفتن که اینا اصلا ذاتشون نامرده، حالا فهمیدین نامردی میکنن؟ حالا به جایی که او رو باز قرارداد دیگه، باز قرارداد، این قراردادها قابل توجیه هست، توجیه میکنم، میگن آقا کجاش گفتم چیزی رو، ما اونجاشو فرار میکنیم، اینجاشو چیکار میکنیم. خب شما در عمل نشون دادید که نتونستین فرار کنید، همونجا بدگیر میده، میگه آقا بله ما گفتیم تروریسم، تروریسم هم ما داریم تفسیر میکنیم، تو کی تفسیر میکنی؟ ما نهاد بین المللی ما میگیم کی تروریسته. خب بعد میخوای چیکار کنی؟ سر مسائل بنیاد خانواده یه قراردادی رو امضا کردن که اینا بعضی موادش خلاف شرع، خلاف حقوق زن اصلا. مثلا طبق بعضی از مواد این معاهدات مربوط به حقوق زن در دنیا که ماهیت غربی و لیبرال داره، زنای مردی با زن شوهردار این جزء حقوق بشر توی اون معاهداتی که در غرب تصویب شده. چون نمیگه سریع این جمله رو، که میگه روابط جنسی آزاد جزء حقوق بشر، بدن هر کسی مال خودشه، او تصمیم میگیره بدنشو کجا مصرف کنه. دیر امروز صبح دیدم تو رسانه ها یک کارگردانی که جایزه بود فیلمش، امروز دیدم گفت که من، چون من فیلمشو ندیدم، گفتم تو فیلم به یک معنا فحشا رو به اصطلاح توجیه میکنم، البته من ندیدم، داوری خودم ندارم، ولی از این حرفش معلومه که میکنه، چون این حرفش دیگه توی رسانه ها آمد. گفت که من به تمام فاحشه ها احترام میگذارم، چون که برای حل مشکلات زندگی خودشون از بدنشون استفاده میکنه. حالا یه بحث اینه که بعضی زنان به خاطر فقر تن به فحشا میدن، خب اونا واقعا مظلومن، ولی این کار گناه هم هست. اینم که میگه ما مجبور شدیم به فحشا، آقا جون یه عالم خانمایی هستن فقیرن تن به فحشا ندادن، زحمت میکشه، کار میکنه، مشکلات رو تحمل میکنه، شرفش رو نمیفروشه. هر فقری که توجیه فحشا نیست، اصلا هیچ فقری توجیه فحشا نیست، ولی حالا میگیم یه عده در اثر فقر دچار فحشا شده، هم مشکل خودشونه، هم مشکل ثروتمندان جامعه و قدرتمندان و مسئولین جامعه است. خیلی خوب اینا همه رو کنار، اما ای که تن فروش داره تنش رو داره با تنش کاسبی میکنه که نون بخوره، مردک، این همین همون چیزی که تمام انبیا آمدن جلوش وایسته، این فحشاست. اسمشو عوض میکنی، اسم آبرومند روش میذاری. فاحشه ممکنه مظلوم باشه، واقعا تو خانوادهش مظلوم، تو جامعه مظلوم، بعضیا ممکنه علارغم میلشون تجاوز کردن مجبورشون بکنن هم به فحشا. زمینه که وقتی تجاوز هست دیگه فحشا نیست، چون اراده آگاهانه اختیار که نیست که. ولی این طرز تفکر، خب من میخوام بگم بعد مطابقه که گیر این مواد نیفتن میمشن، ما این قرارداد رو امضا میکنیم با حق تحفظ، با رعایت قانون اساسی. خیلی خوب، بارک‌الله. منتهی اینه برای خودت داریم می‌نویسی. او طرفا که تصمیم گیرن اونا چقدر به این حرف بزن، میگه آقا با حق تحفظ و قانون اساسی مال خودت، تو اینو امضا کردی. حالا یک سوال، ما اینا رو امضا باید بکنیم بعدن گیر بیفتی؟ یا بعدن بهت بگن کلاهبردار شما دروغ گفتین، شما منافقین، اینا رو امضا میکنید ولی قبول ندارید، اینو بگن خوبه؟ یا بگن که امضا کن ما از فلان لیست سیاه درتون میاریم. خب بعد امضا میکنی، بعد میگه حالا بیا عمل کن. بعد میگه من اینجوری دوست دارم عمل کنم. میگم بی خودی دوست داری اینجوری عمل کنی، قوانین بین الملل روش عملش یکیه، هر کسی نمیتونه بگه من اینجوری عمل میکنم، باید همه باید اینجوری عمل کنن. حالا چی میگی؟ حالا باید بگی من تخلف کردم، امضا کردم، دروغ گفتم. خب حالا پس باید تو رو مجازاتت کرد. راست میگه دیگه، باید مجازات بشی. ضمن اینکه عرض کردم این لیست سیاه رو کی میبنده؟ اینا خیالشون یک نهادی داره مستقل لیست سیاه سفید میبنده، خود این داره لیست سیاه برمیداره از این. یک لیست سیاه درست کردن توش فقط ایران و کره شمالی هست. خب این معلومه دیگه، دوم خروس زده بیرون. فقط ایران و کره شمالی بانگاشون شست چیز داره، پولشویی داره، تمام دنیا بانگاش سالمه. خب این معلومه که دروغه. تو اینو امضا میکنی، اونم میگه خیلی خوب موقتا برمیدارم، فردا میگه نه اینجوری 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 میگن که هیچ کس نفهمه چی گفتن، دوباره میذارن تو لیست. یا اصلا یک لیست سیاه دیگه درست میکنه، من این کاری داره برای اینا؟ اینا 100 تا لیست سیاه و سفید تو جیبش میه. ببینید اینا یک کمی ساده لوحیست. من راجع به این FATF و اینا اظهار نظر نمیکنم، اما این روش بحث که آقا حالا فعلا امضا کنیم از لیست سیاه آمریکا اومدیم بیرون، فقط کره شمالی مونده اونجا، بعدن یک کارش میکنیم، اینا جواب نداده دیگه. در عمل چرا در شورای انقلاب فرنگی روز تعامل با دنیا تصویب شد؟ اینم از به نظر من اشتباهات بود که من مخالفت کردم به یکی از دوستان، ولی خب متاسفانه تصویب شد. رئیس جمهور محکم دفاع کرد. من اونجا استدلالم این بود که وقتی میگید روز مذاکره، روز برجام رو 23 تیر رو گفتم بگیم روز ملی تعامل با جهان، همین چیزی گفتم. آقا این حرف یعنی چی؟ یعنی که ایران از اول تا حالا انقلاب اسلامی با جهان مشکل داشته، در حالی که با جهان خاران مشکل داشتیم، نه با جهان. این معنیش اینه که تا حالا چیز بودیم، ما وحشی بودیم، آنورمال بودیم، حالا داریم ما مثل جهان آمدیم تو مسیر. ما یک طرف بودیم، کل جهان یک طرف. حالا خب این خودش توهین به انقلاب، توهین به امام، این دروغه، هم دروغ هم توهین. دوم اینکه دارید میگید که تعامل شده. کدوم تعامل؟ تعامل دو طرف داره. این که عمل بوده، تعامل نبوده. ما که یک طرفه عمل کردیم، اون طرف عمل مقابلی ندیدیم که. تعامل دو طرفه باید بشه. کدوم تعامل؟ من گفتم آقا حداقل دو تا اشکال داره، هم کلمه تعامل اینجا غلطه، هم کلمه جهان غلطه. منتها گفتن چی بنویسیم؟ من گفتم همون چیزی که بوده بنویسید روز امضاء برجام توسط ایران تا ببینیم تاش چی میشه. هنوز که تاش هم نرسیدیم، هنوز چیزی نیست که بخوای بهش یا افتخار کنی یا ببین چی میشه دیگه. تا حالاش که خود شما هم تا حالا میگید عمل نکردن، خودشون چند بار گفتن اینا عمل نکردن، اینا دروغگو ان، اینا فلان ان، چجوری پس اینم از این. همینطوره میگن اینا جهان رو 5 به علاوه 1 میدونن. حالا من اضافه میکنم 5 به علاوه 1 منهای 2، چون که روسیه و چین هم جزو اینا نیستن. و اگر واقعش رو بخواید 5 به علاوه 1 منهای 2 میشه 4 تا. این 4 تا یکیش که او به علاوه 1 که آلمانه. اصلا چرا میگن به علاوه 1؟ چرا نگفتن 6؟ چون اینا یک مستقل نیست، آلمان دولت مستقل نیست. 5 به علاوه 1 یعنی 5 به علاوه آلمان. روسیه و چین که مخالفن، آلمان هم خودتون میگید استقلال نداره، اصلا از طرف خودش حق حرف زدن نداره، اسمشه. خب چند تا موند؟ 3 تا. خب این 3 تا خودشون بیشترین بمب اتم، جنایتکار، پیشینه استعمار جهان رو در این 150 سال همین 3 تا کشور به خاک و خون کشیدن. تمام مستعمرات مال همین 3 تاست. نه اگه بخوام از این حرفا بزنیم زیاده که اصلا جهان از نظر بعضیا کیاست. فرمودن اگر شروع کننده جنگ بودن در اسلام حرام است، منطق جنگ های پیامبر با ایرانیان و حکومت های دیگر را توضیح دهید. اولا پیامبر با ایرانیان نجنگیده، جنگ زمان جنگ با ایران زمان پیغمبر نبوده، در زمان خلیفه دوم این اتفاق افتاده. این یک. دوم، جنگ های داخل جزیره العرب که زمان خود پیامبر بود، هیچ جا پیامبر نفرمود با شمشیر برید گردن مسیحی یهودی بگذارید بگید یا مسلمان میشی یا گردنشو میزنیم. هرگز چنین چیزی نیست. اونها رو به عنوان اهل ذمه پذیرفت، گفت حقوقتون محفوظ، آزادی دین، نکات درستی در دین شما هست که اسلام قبول داره، نکات غلطی هم هست که ما با شما صحبت میکنیم، مجبورتون نمیکنیم. این پیامبر بود. جنگ های پیامبر، هیچ کدام در هیچ جنگ پیغمبر نرفت همینجوری بدونی که حرف بزنه اسلحه برداره و حمله کنه، هیچ کدامش. پیامبر مأمور میفرستاد برید با مردم سخن بگید راجع به بت پرستی، خرافات، شرک، دخترکشی، اینا برید مردم رو آگاه کنید. اینا میرفتن، اونا به جایی که جواب بدن میزدن اینا رو میکشتن، بعد حمله میکردن، حمله متقابل میکردن، بعد پیامبر دفاع میکرد. بعد یک شبکه درگیری دوست و دشمن ایجاد شده، تمام این درگیری ها داخل این شبکه تعریف شده. اینو بدونید. یعنی جنگ بدر چجوری شده، جنگ احد چی بوده، جنگ پیامبر با ظلم مبارزه کرد. اما به این که اینا ایرانی هن یا عرب هن یا مسیحی هن یا مسلمان هن، به این عنوان با هیچ کس نجرد. گفته با ظلم مبارزه میکنیم، کفر رو افشا میکنیم، اگه علیه ما عملیات نظامی کردن جواب نظامی بهشون میدیم. تا فتح مکه تا آخر این بوده. اصلا پیامبر از جزیره العرب بیرون که با کسی نجنگیده که. با ایرانیان هم حواستون باشه، مردم ایران از حکومت ساسانی دفاع نکردن اصلا، یعنی اجازه دادن که اینا بیان، حتی استقبال کردن، چون از نجات از تبعیض طبقاتی و دینی مذهبی در مردم ایران اون موقع چند تا مذهب داشتن. اولا مردم ایران همه زرتشتی نبودن، بخشی زرتشتی بودن، بخشی مسیحی، شرق ایران بودایی بودن، بخشی هم هیچ دینی نداشتن. زرتشت دین رسمی حکومتی بود. خیلی خب 15 دقیقه بیشتر وقت نمیگم، من باید کوتاه جواب بدم. ضمن احترام فلان اونا خیلی منو تعبیر گرفته و خوب کاری هم کرده. رهبری میگن ورود سیاست به فضای علمی اندیشمندان زیادی را از ما گرفت. حال با توجه به این مطلب فضای دانشگاه های ما چقدر باید سیاسی باشد و سختگیری نسبت به دانشمندان مولد علم ولی غیر انقلابی تا چه حدی باشد؟ علیه هیچ استاد علمی که غیر انقلابی باشد هیچ کس حق نداره مزاحمت ایجاد کنه. هیچ کس حق نداره مزاحمت ایجاد کنه. خود او یک بعدی هست، فقط کار علمی میکنه دیگه، به مسائل انسانی اجتماعی کار نداره، خودش یک بعدیه. اما کسی حق نداره هیچ کسی رو بگه آقا تو دانشمندی ولی چون سیاسی انقلابی نیستی، چون با ما نیستی، ما اذیتت میکنیم. همچه حقی نداری، باید کمکش هم بکنی کار علمی شده باشه انجام بده. اینکه چقدر فضا سیاسی باشه، سیاسی یک چیز، سیاست زدگی. سیاسی یعنی در برابر ظلم و فساد بتوانی سوال کنی و موضع بگیری. این حق هیچ کس هم نداره جلوی هیچ کس رو بگیری. سیاست بازی یعنی که به حب اسم کار سیاسیونه یک مرتبه شروع کنی شکستن و آتش دادن و روش های خلاف قانون عمل کردن. اون غلطه. یهودی ها میگوین فلسطین ابتدا برای آنها بوده، مسلمین آنها را از یهودی ها گرفتن و ما میخواییم به سرزمین مادریمون برگردیم. یهودی ها، مسیحیان و مسلمانان عرض کردم هر سه در فلسطین حق دارند، حق آزادی دین و عبادت. اصلا اینجا بحث ما یهودی و غیر یهودی نیست. مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر یهود نیست که یهودی ها نباید بیان اینجا. بحث اینه که فلسطین مال فلسطینی هاست، چه یهودی، چه مسیحی، چه مسلمان. غیر اونا هر کس میخواد بیاد به این سرزمین مقدس، مثل بقیه جاها که میری، شما میری زیارت، نه به این عنوان میتونی بری، نه به عنوان اشغال. اینا اومدن اشغال کردن، کشتن، غارت کردن. ادعا میگن حقوقای نجومی که گرفتن قانونی است. آیا لفظ قانونی بودن باعث شرعی شدن میشود؟ اولا که خودشون گفتن قانونی نیست، چون گفتن فاصله حد اکثر و حد اقل حقوق باید نمیدونم چند برابر باشه. این خیلی برابر میشه، خیلی برابرتره. ضمن اینکه اصلا قانون، وقتی که قانونتون مشکل داره شما قانون ننوشتید باید دو بار توبیخ بشید. یکی که چرا قانون اصلاح نکردید و نمیکنید، توبیخ دوم این که چرا به یک ارزش قطعی ثابت اسلامی انقلابی که مبنای انقلاب بوده چرا به اون عمل نمیکنید. تو قانون اساسی که آمده ساده زیست بودن مسئولین جزء اصول جمهوری اسلامیه، حتی اگر ماده مشخص قانون نداشته باشه. شما فهمیدید دامپزشکی هم اسلامی غیر انسانی، انسانی غیر انسانی دارد. منظور از تعمیم زنجیروار این بود که هرچه غیر اسلامی، غیر انسانی و ظالمانه است، بله هرچی که غیر اسلامی است، غیر انسانی و ظالمانه است. همینطوره. حیوان ببینید دامداری دو جوره، دامداری اسلامی. من هنوز که این حیوانات رو این مرغ و خروسا رو میکنم تو قفس تا آخر عمر، هم تو باید باشی و هی تخم بذاری. اینو من یک روش غیر شرعی غیر اسلامی میدونم، این جنایته. روش اسلامیش باید فکری بر او حیوان، او حیوان هم انسانه، خواستم میگم او حیوان حیوانه، حیوان یعنی موجود دارای حیات، حیات مقدسه، او حیوان هم انسانه. ببین من بین شما کسی هم دامپزشکی هستن بخونن؟ خب پس به دامپزشکا اینو منتقل کنه که حیوان در روایات ما پیامبر فرمودن به حیوانات فحش نباید بدید، علیه حیوان خشونت اعمال نکنید. فرمودن به حیوان وعده میدید دروغ نگید. گفت آقا به حیوان هم مگه میشه دروغ گفت؟ فرمودن بله. حضرت امیر گفتن علوفه جلوی حیوان میگیری که بیا بیرون از طویله؟ بعد منظور دیگه که بهش نمیدی، میاد بیرون بعد بهش نمیدی. فرمودن انت خائن، تو خائن. به گوسفند خیانت، به گوسفند دروغ نباید بگی، چون او به تو اعتماد کرده. او وقتی که میگیری جلوش، او داره تحلیل میکنه با خودش که خب این داره به من قول میده، این کار معنی داره. حیوان داره اینا رو میفهمه دیگه، ولی چرا میاد بیرون؟ چرا هرچی میزنش بیرون نمیاد؟ علف جلوش میگیری چرا میاد بیرون؟ میگه من این دوست دارم این غذا رو، اینم دست اینه، تا نرم بیرونم این نمیده. این کار یک قراردادیه بین این حیوان و این. میگه این داره میگه به شرطی ببینم که بیای بیرون. میگه خیلی خوب، این میگه خیلی خوب، به تو اعتماد کرد، میاد بیرون تو بهش خیانت میکنی. اگه این روایت رو بخواید نشر بدید، شرح بدید، میشه این. میگه به حیوان نباید دروغ بگی، خیانت کنی. دامپزشکی، دامداری اسلامی غیر اسلامی داره. فرمودی در جلسه با اساتید ژاپن اونها رو تشویق به نوشتن اعتراض کردید، در حالی که هیچ واکنشی نشان ندادن. گفتن شاید آمریکا حق داشت، این سیاست‌گذاری دولت ژاپن نیست که به جای مقابله با وتوی حکومت سرمایه‌داری خودش را وتو کرد. خب آخه وتو کردن خود اسمش خیلی قشنگه. وتو کردن مثل که بگه آقا حالا یک کسی میاد خونه تو میخواد بگیره به ناموس تجاوز کنه، دو تا روش داره، یکی مقاومت بعد میزنه تو سرت میشکنه، یکی هم نه همراهی، خود تو وتو کن. چرا برو وتو میکنی؟ خب اینا اسمای قشنگ گذاشتن رو کارهای زشته. اینا یک کمی یه وقت بگی آقا فقط شکم مهمه، شرف مهم نیست، بله چرا، عیبی نداره. شعار مذاکره آیا شرک و کفر نیست؟ برد برد؟ نه، برد برد و مذاکره شرک و کفر نیست، اما برد برد در یک معامله عادی با یک کشور عادی حرف کاملا درست، نه من ضرر کنم نه تو. اما وقتی داری با یک مستکبری معامله میکنی و او میگه تو باید از حقوق خودت محروم بشی و من باید اضافه حقوق داشته باشم، اینجا اصلا برد بردی اتفاق نمیفته، چون که نیفتاد. فرمودید آمریکا در مصر مبارک را قربانی کرد، یعنی در انقلاب مصر نقشه آمریکا بود؟ نه، آمریکا تا وقتی که یک کسی به دردش بخوره بار بکشه ازش استفاده میکنه، لحظه که دید دیگه نمیصرفه میندازش کنار، یکی دیگر رو میاره. آیا تعطیلات در خارج کشور تاثیر خاصی در ناخودآگاه افراد در زمینهای مختلف تحصیلات ببخشید خیلی میگه تعطیلات تحصیلات در خارج کشور تأثیر خاصی در ناخودآگاه افراد میگذارد و مشکلاتی پیش میآید؟ به نظر من بستگی داره که اون خارج کجا باشه و اون فرد کی باشه. ما آدمایی داریم وقتی رفتن دوره تحصیلی چند سال بودن برگشتن، واقعا از قبلشون من دیدم متدینتر و محکمتر و انقلابی‌ترن. اینو من دیدم. آدمایی هم دیدی که اینجا طرف هیئت می‌رفته، اونجا هم مستقیم رفته دیسکو. از هیئت تا دیسکو راهی نیست. بستگی به آدم داره، آدمش، و بستگی به اینکه کدوم کشور تو چه محیطی هست. محیطا فرق کنه. کرسی های آزاداندیشی در حال افزایش است، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ باید آزاداندیش باشه. شما یعنی منطق، اخلاق، آزادی، ستش با هم. شما میگوید دانشگاه‌های غربی آری از سیاستند، اما دانشگاه‌های ما چه کردن؟ من نگفتم آری از سیاستند، گفتم دانشگاه‌های اروپا و آمریکا هم دانشگاه‌های معتبر تا 50 70 80 سال پیش، 60 سال پیش، 40 سال پیش حتی اینا سیاسی بودن. الان دیگه هیچ کس اونجا نیست که حتی راجع به نجات پرستی، راجع به جنگ افروزی یک حرفی بزنه. علم و دانشی که می آموزن در غرب، حتی کتاب‌های علوم انسانی از نظر سیاست هم صداها را در نطفه خفه میکنن. بله میخوام میگن که خب اونا اینجا سیاسی هن. میگن دانشگاه‌های ما رو میگن سیاسی به اون معنایی که اونا میگن باشه، دانشگاه خودشون رو میگن سیاسی نباشه، سیاسی به این معنا که درگیر بشن به جایی که اصلاح کنند. دانشگاه خودشون خیلی سیاسی، به ما میگن آقا دانشگاهاتون باید سیاسی باشه، اون هم به این معنا سیاسی، الا سیاسی باید باشه. فرهنگ اسلامی در دانشگاه ما کجا یاد داده میشود؟ یه جایی یاد داده میشود به نظر شما؟ گفتیم پایان‌نامه‌های ما مخصوصا گروه انسانی بهترین گزینه برای کمک جاسوسی است. من نگفتم بهترین گزینه است، گفتم اونا از همه این امکانات هم استفاده میکنن و الی جامعه شناسی و همه علوم انسانی میشه به نفع جامعه ازش استفاده کنید. نظریه پردازی درست حل مشکلات این مردم میتونه علیه این مردم. راه حل چیست؟ راه حل دست وزارت خونه ها و شورای انقلاب فرهنگی است. یه کارایی هم کردن ولی نتیجهش با توجه به دو پشتوانه، یک رسیدن غرب به بنبست و مشخص شدن آثار نامطلوب حتی برای کشور خودش، دو منطق محکم برای دیدگاه ضد استکباری ایران، چرا باز در برخی مواقع در توجیه این ایدئولوژی برای مردم خودمان ناتوانیم؟ برای که اصلا کسی راجع به این مفاهیم با مردم حرف نمیزنه. ببینید یه از مسئولین ما خیال میکنن مردم ما اکثرا آمریکایی و غربی و اینا هم، میگه این چیزی نگیم که بعدن به ما رأی ندن. واقعا دچار یک همچین توهماتی هم. یک عده‌ای هم میگن کار کنیم غربیا بدشون نیاد، بالاخره ارباب اونا چت خدایان اونا بدشون نیاد. یک عده‌ای هم که اینا رو این مواضع رو ندارن متاسفانه اهمیتی قائل نیستن برای تبیین مطالب. میگن خب دیگه مگر آمریکا که معلومه دیگه 37 سال داریم میگیم دیگه، حالا باز بیام دوباره از اول توضیح بدیم؟ بله آقا دوباره از اول باید توضیح. اولا اینا اونا نیستن، شما که اونایی نیستید که انقلاب کردن، فرزندان اونای دیگه. خب اینا رو باید از صفر باشون 700. ببین ذهن بعضیا فکر میکنن تو نظام که ذهنیت شما ادامه ذهنیت نسل ماست، یعنی ما تا اینجا که اومدیم برای شما مسلمه، حالا از اینجا به بعد شما بید. در حالی که اینجوری نیست. شما عین 30 سال پیش بنده ایسی و عین 37 سال پیش منی. من اون موقع باید یکی یکی به سوالاتم کسی جواب میداد، ولی من جبهه نمیرفتم. من باید برام روشن میشد که جبهه دفاع و حقه و این راه خداست و این راه. اگر برام کسی روشن به سوالم جواب نمیدادن، من هیچ وقت جبهه حاضر نبودم برای من نوعی. آمدیم طرف انقلاب، در برابر ضد انقلاب مقاومت کردیم. من نوعی رو دارم میگم، ما رو میگم. چرا؟ برای که به سوالات ما جواب داده شد. خب حالا شما اگر همین سوالات مگه تو ذهن شما نیست؟ خب هست دیگه، چه فرقی میکنه؟ بعضیا فکر میکنن لازم نیست به این سوالات شما جواب داد، برای شما حتما روشنه دیگه. در حالی که نخیر، آقا بچه من یعنی شما با ذهن خودتون از صفر شروع میکنید. بله از این تجربه و آگاهی و اینا استفاده کنید، راحت تر این مسیر رو طی کنید. و آخرین گروه هم کسانی هستند که بلد نیستن و اینا زیادن، مواضع خوبی دارن ولی شعور حرف زدن، طرز تبیین، شعور گفتمان سازی و پاسخ گفتن رو متاسفانه ما در ما ضعیفه. من همه رو خوندم. خب بگو.
شما تو بحث مبارزه با استکبار شاید خیلی بیشتر قابل کنید، ولی خب کشورهای مستقل اطلاعاتی هم زیاد در خاطر شده. اصلا اولویت سنجی مبارزه با استکبار در چه اساس و چه معیاریه؟
بله میفرمان کشورهای مستکبر، حکومت‌های مستکبر زیادن. چرا از همه بیشتر به آمریکا بند کردی؟ خب روابش بگونم روشنه. هیچ کدام به اندازه آمریکا در این نیم قرن گذشته، در این 70-80 سال گذشته جنایت نکرده. هیچ کدومش. و همه به همه جنایتکاران هم اینا آمدن کمک کردن. در واقع بوت بزرگه. بوت بزرگ رو بشکن اینه. و الا بقیه هم هسته. شوروی سابق خب مهد بر شد. همینطور با شوروی هم دشمن. بله میفرمان شوروی سابق، خودتون میگید شوروی سابق. ببینید ما به روسیه فعلا دو تا مسئله، یه وقت اینکه آیا این روسیه همان شورویه؟ این روسیه نه قدرت شوروی رو داره، نه شعاراش شعارای اون شوروی. اصلا سریعا گفته ما اون شعارا رو پس گرفتیم، اصلا ما شوروی نیستیم و نه اون ایدئولوژی رو قبول داریم نه دنبال اون اهداف. این که خودش گفته ما، آمریکا که نگفته ما عوض شدیم. آمریکا میگه ما همون آمریکاییم. آمریکا هیچ وقت نگفته ما عوض شدیم. اگه بگه آقا ما عوض شدیم، نگفته. میگه بمب اتمی زده، میگه عذرخواهیم نمیکنم. کجاش عوض شده؟ آمریکا هیچ وقت عوض نشده، نگفته ما عوض شدیم. روسیه میگه آقا ما اصلا اون شوروی سقوط کرد رفت، ما اونا نیستیم. یک. دومی که همچی توانی نداره. سوم آیا معنیش اینه که باید اعتماد کنیم؟ اعتماد نکنیم، اما از فرصت ها استفاده کنیم، چون که اونا میخوان از فرصت ها استفاده کنن. این عیبی نداره که شما متحد شی در یک مقطع خاص، در یک عمل خاص، در یک نقطه خاص در برابر یک دشمن مشترک، این عیبی نداره، به شرطی که باج ندی، ظلم به ظلمش کمک نکنی. روسیه هم میگه ما اصلا اون روسیه نیستیم. این از این، حتی میگه ما خلاف او جنا داریم عمل میکنیم. آیا منظور اینه که این احتمال نیست دوباره روسیه بشه شوروی؟ به لحاظ ایدئولوژیک تقریبا نه، به لحاظ قدرت هم به احتمال قوی نه، اما اگر دوباره شد دوباره باید بگی مرگ بر روسیه. بله امام محکم استاد، امام مرگ بر شما انقلاب، مرگ بر آمریکا فقط نمیگفت، مرگ بر شوروی هم میگفت. اصلا شعار مردم ها این بود، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل. اینا در واقع ام مفاسد بودن. و صدام هم به خاطر که به ما حمله کرده بود، مرگ بر منافقین میگفتن. چرا؟ چون خیانت کردن، 15-17 هزار آدم رو ترور کردن و مقامات انقلاب رو، بعدم تو جنگ کنار صدام بود. خب دیگه من دارم میمیرم، 2-3 ساعت شد ها. مگه آقا اگر کسی الان به من تهمت ناقص جواب دادن بزنه که به یک سوال 20 دقیقه جواب دادن، این آدم باید محاکمه بشه.
نه نه
برده شعار برد گفتم
شعار برد با کشوری که مظهر قدرت‌های شیطانی هستند، آیا این شرک و کفر هست یا نیست؟
من گفتم به نظرم، جواب دادم، جواب ندادم؟ و السلام علیکم و رحمت الله.